نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در هفته جاری عمده یادداشت‌ها و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران این حوزه که در نشریات ایران به چاپ رسید، پیرامون آثار و چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود. همچنین تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول اعتبار نیز مورد توجه شماری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی قرار گرفت و اون رو دستمایه تحلیل‌ها و یادداشت‌های خودشون کردند. همچنین در هفته جاری تغییرات و نوسانات قیمت در بازار ارز نیز از مهم‌ترین تحولات اقتصادی این هفته بود. ابتدا مروری داشته باشیم به خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران با همکارم نوشین سید حسینی.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته است، از دولتمندان پرسیده که هدف آنها از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ آقای مومنی پاسخ این پرسش را از زبان مشاور اقتصادی حسن روحانی یعنی مسعود نیلی به کاهش آلودگی هوا و رفع کسری مالی دولت مرتبط دانسته و در ادامه نوشته است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هیچ کدام از این دو هدف منجر نمی شود. به نوشته فرشاد مومنی، 10 برابر شدن قیمت انرژی در دولت محمود احمدی نژاد در جریان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها عملا نه مصرف حامل ها را کاهش داد و نه به بهبود وضعیت آلودگی کشور کمکی کرد. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که اصرار بر بی ثبات سازی فضای کلان و دستکاری قیمت های کلیدی مردم و بنگاه‌های تولیدی را با چالش، دشواری و خسارت‌های سنگین روبرو می‌کند. آقای مومنی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است که گویی دولت فعلی به گونه‌ای رفتار و عمل می‌کند که انگار از تجربه دولت قبلی نتیجه نگرفته است. این اقتصاددان شیوه خود اظهاری در ثبت نام متقاضیان برای دریافت یارانه در فاز دوم اجرای هدفمندی را که در هفته‌های گذشته آزموده شد، تجربه ای شکست خورده در تمام کشورها معرفی کرده است که در دولت پیشین هم این روش یعنی خود اظهاری با شکست روبرو شده بود. احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات، در یادداشتی که برای روزنامه شرق منتشر شده است، به موضوع تعیین نرخ سود بانکی و ارتباط آن با نرخ تورم پرداخته و نوشته است در حال حاضر با توجه به نرخ تورم 30%، ارزش دارایی و سپرده‌های سپرده‌گذاران او در طی 1 سال کاهش پیدا می‌کند و نوعی بهره منفی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. این مدیرعامل پیشین بانک صادرات احتمال داده است که معمولاً در این شرایط بانک‌های مرکزی کف و سقف تعیین نمی‌کنند، بلکه این گونه مسائل را به بازار واگذار می‌کنند تا ببینند کشش بازار تا کجاست. بنوشته آقای خاتمی یزد، اگر خود بانک‌ها حساب و کتاب کنند و ببینند منابع به اندازه کافی دارند، بهره خود را بالا نمی‌برند. ولی اگر ببینند کسری منابع دارند، طبعاً سپرده‌های 1 ساله مردم را با نرخ 26% سود یا بیشتر از آن اختصاص می‌دهند تا از جریمه‌های بانک مرکزی اجتناب کنند. این مدیر پیشین بانکی در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که به تغییر نرخ سود بانکی نیازی نیست و باید مدیران بانک‌ها تلاش خود را در جهت وصول مطالبات معوق بانکی صرف کنند.
گزارش بازار.
نرخ تورم در ماه‌های گذشته کنترل شده است و در این چند ماه شاهد کاهش نسبی نرخ رشد این شاخص هستیم. آمار ارقام مندرج در گزارش‌های آماری نیز تایید می‌کنند که نرخ تورم چه با روایت بانک مرکزی از این شاخص و چه در گزارش‌های مرکز آمار ایران ماه به ماه با شتاب کمتری افزایش می‌یابد. اما در میانه کنترل و کاهش نرخ تورم، دلار ساز دیگری می‌زند. قیمت دلار که مدت‌ها بود با ثباتی نسبی در محدوده 3000 تومان در نوسان بود، با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی تحرکاتی جدی‌تر را تجربه کرد. این تحرکات قیمتی در بازار خیابانی ارز در تهران از بعد از جدی شدن بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شتاب بیشتری گرفت. با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، قیمت دلار وارد کانال 3300 تومانی شد. قیمت سایر ارزها نیز به تبعیت از افزایش قیمت دلار ساز گران شدن را کوک کردند. افت شاخص‌ها در بازار سرمایه و جذاب نبودن بورس در ماه‌های گذشته و تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی از مهم‌ترین عوامل و دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار ارز ایران هستند، به طوری که یک بار دیگر طعم دلار بالاتر از 3100 تومان را به متقاضیان این ارز چشاندند. طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، دلایل این افزایش را این گونه توضیح می‌دهد.
قاعدتاً جوابش اینه که به خاطر کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای ارز. کاهش عرضه ارز یه مقدارش به خاطر کاهش عرضه‌ای که توسط پتروشیمی انجام می‌شد بود و اصولاً ارز از اون کالاهایی هستش که وقتی که قیمتش افزایش پیدا می‌کنه تقاضاش افزایش پیدا می‌کنه. کالاهای دیگه معمولاً وقتی قیمتش گرون میشه تقاضاش کم میشه.
آقای مظاهری که تجربه کار کردن با رؤسای جمهوری مختلفی را در کارنامه کاری خود دارد، بر این باور است که اگر بانک مرکزی بخواهد، میتواند نرخ ارز را به آسانی کنترل کند.
تدبیری که من میگم اینه که دولت و بانک مرکزی نباید هدف بذاری که مثلا 3000 تومان. باعث که اون نرخ متعادل و نرخ بهینه‌ای که اقتصاد باهاش خوب میکنه و موجب حمایت از تولید داخل هست، بگذاره به صورت طبیعی توی بازار به وجود بیاد. و کاری که بانک مرکزی باید بتونه بکنه این است که جلوی نوسانات غیر طبیعی نرخ ارز و بقیه نرخ
این یعنی چند درصد؟ غیر طبیعی یعنی چند درصد؟
غیر طبیعی یعنی تو نرخ مثلا 3000 تومان یه چیزی نزدیک مثلا 50 تومان به اضافه نرخ 50 تومان اگه 3000 تومان نرخ باشه این میشه نوسان طبیعی طبق قانون و مقررات و طبق ضوابط برنامه 5 ساله ما هم این چنینه که نبایستی که دولت برای تامین نیازهای خودش، نیازهای بودجه خودش از افزایش نرخ ارز استفاده کنه، در این حال بایستی که تولید کنندگان و صادر کنندگان رو در مقابل مابعد تفاوت تورم داخلی و خارجی حمایت کنه.
رشد نزدیک به 9% قیمت دلار در عرض یک هفته گذشته از آن رو برای فعالان اقتصادی و ناظران اقتصاد ایران اهمیتی ویژه دارد که قیمت دلار و سکه در ایران به عنوان شاخص قیمتی منجر به اصلاح قیمت‌ها در بازارهای دیگر نیز می‌شوند. از این رو کنترل نوسانات بازار ارز برای دولت حسن روحانی که کنترل نرخ تورم را در دستور کار دارد از اهمیتی دوچندان برخوردار است. هرچند که به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفتگو در اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرده که این نوسانات موقتی است و در نهایت سرمایه گذاری در بازار ارز زیان سفته بازان را به دنبال خواهد داشت.
به دلیل سوداوری خوبی که در بازارهای موازی وجود داره، وضعیت مناسبی که در بازار سرمایه حاکمه و همینطور جذابیت قابل ملاحظه‌ای که نرخ سود سپرده های بانکی داره و فاقد هر گونه ریسک هم هست، این فعالیت های سفته بازی در بازار ارز کاملا کوتاه مدته و اگر کسی روی ارز بخواد سرمایه گذاری بکنه با این هدف که منفعتی به دست بیاره، مطمئن باشه که با یه زیان جدی در آینده مواجه خواهد شد.
کارشناسان و صاحب نظران بازار ارز در ایران تورم، اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و فقدان گشایش‌های ارزی جدید در بازار را از جمله عوامل تشدیدکننده نوسانات سینوسی در بازار ارز می‌دانند و شاید از همین رو اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در همان جلسه شورای گفتگو خبرهایی داد که به نظر می‌رسد در راستای آرامش بخشی به بازار ارز بود.
نزدیک به 3 میلیارد دلار هم از منابعی که ایران در حساب‌های بانکی دیگه داشت مشمول محدودیت و محدودی بودن، اونها هم در واقع آزاد شدن و ما تونستیم الان LC هایی را در حد 220 میلیون دلار در طی هفته‌های اخیر از این قبل گشایش کنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود در شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران به گشایش‌های ارزی ایجاد شده پس از پیشرفت مذاکرات ایران با کشورهای غربی و سبک شدن تحریم‌ها اشاره کرد.
من فقط می‌خوام اعلام بکنم که وضع درآمدی ما و به ویژه درآمد ارزی ما در سال جاری به مراتب از سال گذشته بهتر خواهد بود و همچنین روند تعامل ما با نظام بانکی امروز به مراتب از سال گذشته بهتره و در ماه‌های آینده بهتر خواهد شد.
این اشارات برای فعالان بازار ارز به این معناست که دست دولت و بانک مرکزی برای عرضه دلاری بیشتر و تعدیل قیمت‌ها در این بازار باز است و کمبود عرضه باعث افزایش قیمت‌ها نخواهد شد. افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار که در هفته‌های قبل رقم خورده بود، در چند روز گذشته در این هفته با تعادل نسبی همراه شد و حتی کاهش نسبی قیمت‌ها رو در این بازار شاهد بودیم. از اینکه تا پایان این مجله همراه من آرش حسنیا بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
درودی دارم به شما و همه
دوستانی که اون برنامه رو خواهند شنید.
برنامه فرداهنگ
از استودیوی رادیو فردا، مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
خیلی ممنون که منو دعوت کردید به برنامه،
که امشب با
شنوندگان
برنامه فرداهنگ
با وجودی که دلم شهر قمه
با کمال میل
ساعتی خواهیم بود.
دیر یا زود گذر همه شون به فرداهنگ میفته.